سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و با برنامه دیگری از چشم‌انداز مهاجرت خدمت شما هستیم. برنامه شماره 347. امروز 11 خرداد است که من فکر می‌کنم اشتباهه، 11 خرداد نیست. امروز در واقع هفته جوان است و 18 خرداد ماه است. ببخشید اینجا توی این تایتلی که بر من گذاشتن تصحیح نکردن، 18 خرداد ماه است. ساعت 8 شب به وقت تهران، ساعت 12:30 به وقت شرق کانادا و 9:30 به وقت غرب کانادا است. ما در این برنامه به پرسش‌های مهاجرتی شما پاسخ می‌دیم. قبل از هر چیز عرض بکنم که من عذرخواهی بکنم بابت هفته پیش که ما برنامه نداشتیم به دلیل نقص فنی. سوالات زیادی هست که بایستی جواب بدیم، ولی متاسفانه امروز هم مجبوریم برنامه رو کوتاه بکنیم و فقط نیم ساعت برنامه داریم. بنابراین از اون عزیزانی که سوالاتشون جواب داده نمیشه، من خواهش میکنم میتونن ایمیل بزنن به info@kampars.com یا اینکه صبر بکنن، هفته آینده قول میدم که حتی اگر برنامه 2 هم طول بکشه همه سوالات رو پاسخ بدهیم. این هفته استثنایی است و من ساعت 2 درگیر یک موضوع مهمی میشم که اصلا فرصتی براش نیست و ساعت بعد آمادگی پیدا بکنم. و نکته دیگری که بر خدمت شما بگم اینه که اگر مایلید سوالتون رو مطرح بکنید در برنامه ما، لطفاً از طریق اپ کمپارس میتونید این کار رو بکنید، یا اینکه میتونید از طریق وبسایت پرنیان.tv این سوالتون رو تایپ بکنید و برای من میاد. خب من برای چشم دومم استفاده بکنم. بله، علی میگه که برای خرید پاسپورت دومینیکا 2 گزینه وجود داره. اول اهدای مبلغی به دولت که قابل استرداد است، دوم سرمایه گذاری در پروژه های هتل سازی غیره که بعد از 5 قابل استرداد است. با توجه تجربه شما کدام بهتر است؟ خب از من بپرسید، من ترجیح میدم که در واقع آپشنی که به شما داده میشود در واقع هر دوی این هاست، منتها اهدای مبلغ به دولت رو بیشتر استقبال میکنن به دلیل اینکه کسی نمیداند که در آینده چه میشود و اینکه حالا چقدر پروژه های هتل سازی و موارد چنینی برای بازگشت داره. بنابراین اون چیزی که بیشتر مردم انتخاب میکنن و 99% افراد انتخاب میکنن همون اهدای مبلغ به دولته، به جای اینکه در پروژه های هتل سازی مشارکت بکنن. ولی به هر حال این امکان وجود دارد و با شرط خاصی امکان اینکه در پروژه ها باشید هم وجود داره. نظر شخصی من رو میخواد بدونید، من با اهدای مبلغ به دولت موافقم. و اما نادیا نوشته که من با استادی پرمیت در کانادا هستم و مدیکال ندادم، میخوام در مهد کار بکنم. در قسمت کاندیشن استادی پرمیت من هیچ بندی برای مدت کار در چالکر ننوشته، به بند R186F و V فقط اشاره کرده. از آیا الان باید مدیکال بدم؟ اگر بله به کجا باید ارسال بکنم؟ خب این که الان من نمیدونم این بنده ای که شما نوشتید دقیقا در واقع آیا دقیق هست یا خیر، همان بخش مربوط هست یا خیر، حالا سریع سرچ میکنم. ولی در هر صورت آن چیزی که هست، این مشکل بسیار از عزیزان هست که نمیتونند کار بکنن. بله در بعضی موارد بله، چون eligibility criteria بیشتری لازم داره و medical براش لازم هست. من رو برای این عزیزانی که بله work off campus as an international student، موضوع این ماده هست که به هر حال بحثی رعایت بکنید. بله در هر صورت برید این رو دقیق بخوانید. به هر حال این شرط و کاندیشن استادی پرمیت شماست. اگر که بخواید که از اون متخطی بکنید با این استدی پرمیت، خب میتونه دچار مشکل بشید. اما راه دیگه‌ای که برای شما وجود داره اینه که همزمان درخواست اوپن ورک پرمیت ایرانیان رو هم الان بدین، یعنی هیچ محدودیتی شما ندارید. الان میتونید درخواست ویزای کار ایرانیان رو بدید در قالب پالیسی ایرانیان، و حواستون باشه که مدیکال انجام بدهید و مدیکالتون رو هم باهاش بفرستید که کاندیشن براتون نذارن اگر بخواید برای در حوزه چالکر کار بکنید. بله. حالا دوستان به من تذکر دادن که برای این که دوستان عزیزی هستن که ما رو از طریق پادکست دنبال میکنند، سوالات رو بفرمایند که کمی واضح‌تر و یواشتر بخوانیم. چشم. سعید میگه که آیا تهیه سابمیت امپلویمنت وریفیکیشن لتر برای همسر اپلیکنت اصلی زمانی که شغل او در اکسپرس انتری تأثیر نداشته باشد به همراه سایر مدارک لازم است؟ بس فقط تأثیر در واقع همسر و شغل همسر در پرونده اکسپرس انتری نیست. شما وقتی بکگراند خودتون رو دارید در فرم ها می نویسید که باید بنویسید و باید دقیق هم بنویسید، الزاماً بایستی که مدارک مربوطه رو هم بگذارید. از جهات دیگری اهمیت داره، از جمله از جهت امنیتی. بنابراین بله، حتما تاییدیه ها و مستندات دال بر اشتغال به مشاغل سابق رو حتما بگذارید. موجگان میگه که با توجه به اینکه شما تجربه سالها زندگی در کانادا رو دارید، چشمانداز بازار رو برای کار مترجمی فرانسه و آموزش زبان فرانسه چطور میبینید؟ هر چیز مرتبط با فرانسه در بخش غیر فرانسه زبان کانادا رو من تایید میکنم. یعنی اینکه اگر فرانسه خوندید، تارگتتون رو آمدن به کبک نگذارید، در این صورت موفقید. بله خوبه، چون در همه استانها، همه مدارس، همه ادارات باید دقت بکنید که ما در کانادا بر اساس قانون اساسی کانستیتوشنال لا ما دو تا زبان رسمی داریم در کانادا و این دو تا زبان رسمی هم عرض هم دیگه هست. برابر این هر مدرک رسمی دولتی که صادر میشه باید به هر دو زبان صادر بشه، هر قانونی نوشته میشه باید به هر دو زبان نوشته بشه. یه دونه در واقع امکانی در قانون اساسی وجود دارد که گاهی استانها یا دولت فدرال میتونند به استناد اون برای دوره خاصی بعضی از حقوق رو تعطیل بکنند. به تعبیری بهش میگن not withstanding clause در قانون اساسی. کبک اومده از این سوء استفاده میکنه و آمده زبان در واقع کبک رو به فرانسه تبدیل کرده و سرویس به انگلیسی در خیلی از به سمت این داره میره که حتی سرویس به انگلیسی نده در اداراتش و به طرز احمقانه فکر میکنه که این باعث میشه که زبان فرانسه رشد بکنه. نمیدونه که باعث میشه که مردم که اینقدر بهشون فشار میاد که بگو بکنن برن جای دیگه زندگی کنن و آزاد زندگی کنن. در هر صورت آن چیزی که اتفاق افتاده اینه که این 5 سال این not withstanding clause هر 5 ساله و اینها اومدن هر 5 سال یه بار دارن اینو تمدید میکنن و این سوء استفاده است از در واقع از این ماجرا بر در جهت نقض حقوق کانادایی هایی که در کبک زندگی میکنن نسبت به دو زبانه بودن و اینکه از زبان انگلیسی هم بتونن استفاده بکنن، یعنی در صورت به عنوان زبان رسمی. و این یک گرفتاری که حالا به هر حال امیدواریم که سرشون یه جایی به سنگ بخوره. بابک محسنی میگه من مقیم کانادا هستم، اگر برای یکی از دوستانم در ایران دعوتنامه بفرستم او به همراه همسر و فرزندش میتواند ویزای توریستی 5 ساله بگیرد؟ آیا نامه من اهمیت در فرایند ویزای گرفتن ایشان دارد؟ جناب آقای محسنی عزیز باید توجه بکنند که هر کسی که میخواد ویزا بگیره بیاد کانادا باید هدف از آمدنش روشن باشه و هدف دوست شما هم میتونه دیدن شما باشه و شما وقتی نامه میدید خب ایشون میتونه بگه من میخوام برم دوستمو ببینم، پس میشه پرپز آف ویزیت تامین شده. اما این که آیا بهش میدن یا نمیدن، آیا ویزا میگیره نمیگیره، اصلا 5 ساله میدن به قول شما، ممکنه بدن ممکنه ندن، اون به خیلی فاکتورهای دیگر بستگی داره که پرپس آف ویزیت یکیشه تازه ما سه تا فاکتور مهم داریم و که اون دو تا فاکتور دیگه تمکن مالی و سومی هم بالانس آف تایز یا ترازوی وابستگی بین ایران و کانادا است. ضمن این که صرف این که شما نامه بدید هم لزوماً ممکنه که پرپس آف ویزیت رو تامین نکنه. چرا؟ چون از نظر افسر این ممکنه پرپس آف ویزیت قوی نباشه. اگر که مثلا دوستی شما یک دوستی خیلی خیلی عمیقه، مثلا بست فرند 30 ساله شما اگر نباشد، اون خب نه، ممکنه که خیلی هم توجه بهش نشه و به هر حال ممکنه، یعنی در واقع دعوتنامه قوی نخواهد بود. و در هر صورت تشخیص افسر است که این وسط موضوعیت داره و افسر اگه تشخیص بده که ویزا بدهد یا ندهد، همون تشخیص خودش رو عمل میکنه. آقای فرهاد نوشته که با تشکر از برنامه خوبتون، ممنونم فرهاد عزیز، ممنون از شما که بیننده ما هستید. نوشتن بنده به تازگی با ویزای تحصیلی به کانادا آمدم، آیا بر اساس سازوکار جدید برای ایرانی ها میتونم اجازه تحصیلم رو به اجازه کار باز 3 ساله تبدیل کنم؟ شما میتونید اجازه کار هم بگیرید روی اجازه کار روی ویزای تحصیلیتون. دقت بکنید، بعضی از دوستان اومدن کانادا و طرف با استادی پرمیت آمده، بعد استادی پرمیتش رو نرفته ثبت نام بکنه مدرسه دانشگاه، بعد خب فکر کنم با استادی پرمیت هم اعتبار داره دیگه، بعد سر صبر آمده، بعد از اینکه ثبت نام نکرده رفته یه درخواست ویزای کار هم داده، اینجا بهش گفتن که شما تشریف ببرید. دلیل چیه؟ دلیل اینه که شما وقتی با ویزای تحصیلی تشریف میارید، کاندیشن ویزاتون رعایت باید بشه. کاندیشن ویزای شما چیه؟ اینکه برید دانشجو بشید، ثبت نام بکنید. اگر ثبت نام نکنید دانشجو نیستید، یعنی استاتوس شما زیر سواله. حالا یه وقته که هنوز وقت ثبت نام نشده، خب اون مسئله نیست، یعنی شما آمده اید درخواست ویزای ایرانیان رو هم بدید، هم خواهم درس و هم کار کنم، این چشکالی هم نده بتونم میدن. اما اگر نرفتید ثبت نام بکنید و اگر 150 روز از زمان حضور شما در کانادا گذشته باشه، شما اصلا استاتوس دیگه نداری، نقض در کاندیشن ویزاتون رو نقض کردید. به محض اینکه درخواست بدید بهتون میگن برگه ثبت نام مدرسه‌تو بیا. بنابراین اگر که تازه اومدی، همین الان همین امروز برو درخواست اجازه کار ایرانیانت رو بده و حواستون باشه که این میتونه براتون دردسر باشه برای کسانی که نمیرن ثبت نام بکنن. حالا وقتی شما در واقع اوپن ورک پرمیت ایرانیانت رو گرفتی، حالا اگه نرفتی ثبت نام بکنی دیگه اشکالی نداره، چون دیگه یک استاتوس جدیدی رو داری، ولی اینو بهش توجه بکنی. مهسا میگه که در مورد اسپانسرشیپ پدر و مادر صحبت بکنید. آیا من که در کانادا حقوقم به سقفی که دولت میخواهد نمیرسد، ولی مثلا هم خونه خریدم و هم در حساب TFSA من بالای 150,000 دلار هست، آیا به تمکن مالی من کمک میکند؟ خیر، بحث درآمد شماست. البته این درآمد منحصر به درآمد کانادایی نیست. اگر درآمد غیر کاناداییتون رو هم به عنوان فورین اینکام اعلام بکنید که تکس زیادی هم بهش میخوره، اون هم اوکیه، مهم نیست. اما نکته اینه که دارایی شما ملاک نیست، درآمد شما ملاکه. بنابراین شما 10 میلیون دلار توی حسابتون داشته باشید، ولی در سالهای گذشته، البته میگن که در کبک باشید 1 سال گذشته و اگر در خارج از کبک باشید 3 سال گذشته، اون سقف درآمدی رو میت نکرده باشید، شما نمیتونید اسپانسر بکنید چون الیجیبل نیستید. حالا تو انواع اقسام حساباتون هم هر چی میخواد پول باشد. بله، فرشاد محمدی سوال کرده که اگر کسی قرارداد استارتاپ ببندد با توجه به قانون جدید، فکر میکنید چه بود از طول بکشه و پی آر خط بشه؟ قانون در مورد استارتاپش تغییری نکرده، هیچ تغییر قانونی ما نداریم. تنها تغییری که ما داریم اینه که دی او ها یعنی designated organizations یعنی مؤسسات مجاز، و اینها فقط میتونن سالی 10 تا پروژه رو نامه حمایتی بدن و به هر حال این ربطی به پی آر شدن شما ندارد. اگه شما وقتی اقدام میکنید در وارد بحث اداره مهاجرت میشید بعد از LOS. حالا اینکه LOS من چقدر طول میکشه گرفته بشه، خب این بسته به مؤسسه و بسته به شرایطی که وجود داره میتونه متفاوت باشه. مینا خدا بخش میگه که من مدت 6 سال است که در کانادا هستم و در ایران خانه حدودا به مبلغ 700 هزار دلار دارم که در این مدت خواهرم در آن زندگی میکرده است و هیچ اجاره ای هم دریافت نمیکرده ام. سوال این است که من این خانه را در فرم مالیاتی کبک اعلام نکردم چون از آن خانه درآمدی نداشتم. آیا کار درستی کردم یا خیر؟ اگر بخواهم آن را بفروشم و به کانادا بیاورم آیا دچار مشکل میشوم چون قبلا اعلام نکردم؟ ممنون از برنامه عالی شما. مرسی خانم مینا، لطف دارید به ما. بله، شما هر سال توی فرم های مالیاتی یکی از مشکلات عزیزان این هست که در واقع از خدمات حرفه‌ای درست و حسابی استفاده نمی‌کنن و خب یه عالمه هم هست افراد تو بازار اسم خودشون میزنن حسابدار، در واقع که خب حسابدار نیستن، دقیق هم نمی‌دونن، فقط فرم پر میکنن و خب خیلی وقتا این موارد رو دقیق نمیگن به افراد. به هر حال شما در فرم های مالیاتیتون هر سال داره از شما سوال میشه که آیا دارایی بالای ارزش بالای 100 هزار دلار در خارج از کانادا دارید یا خیر، و شما اگر بگویید دارید که باید بگویید دارید، اون وقت این مشکلات پیدا نمی کنید و حالا سوالاتی می کنید که آیا از اون محل درآمد دارید یا ندارید و این حرفو. حالا الان شما این کار رو نکرده اید اشکالی نداره، الان میتونید برید پیش یک در واقع حسابدار درست حسابی کار رو بلده، میگید که آقا من 700 هزار دلار خونه داشتم اعلام نکردم، الان میخوام اعلام بکنم. اینکه درآمد نداشته اید اصلا مسئله نیست، ولی اینکه درآمد نداشته اید باعث نمیشه که شما دارایی که در ایران دارید رو اعلام نکنید. بنابراین اگر اون خونه به نام خودتون هست و اعلام نکرده اید، میتونید به یک در واقع حسابدار درست حسابی بگید که براتون کار رو درست بکنه، 2500 دلار جریمه‌تون میکنن و مشکل حل میشه. اگه اشتباه نکنم 2500 دلار. علیرضا برین میگه که آیا ثبت نام در برنامه اسپانسرشیپ در مادر در سال یک مرتبه است؟ اگر خیلی لطف بفرمایید در چه تاریخی معمولا سیستم باز میشود برای ثبت نام؟ نه خیر، الان که فعلا 4 سال باز نشده، اونایی که 2020 اقدام کرده اند در واقع از طریق هم دمیان از همون اسامی دارن الان قرعه میکشن، بنابراین نه تنها هر سال چند مرتبه نیست که حتی یک مرتبه هم نیست. من فکر میکنم شاید 2025 شما بتونید این کار رو انجام بدید و توی لیست در واقع جدید وارد بشید. بله، و مسعود باباخانی میگه که میخواستم بدونم برای ویزای توریستی چه مقدار تمکن مالی باید ارائه بکنم؟ آیا از سند خونه میشه استفاده کرد برای تمکن مالی؟ خیر، تمکن مالی پولی که تو خونتون هست که شما نمیتونید الان سند خونتون نمیتونید نون با نون بگیرید که، باید پول ببرید. بنابراین وقتی میخواید بیاید کانادا هم باید پول تو جیبتون باشه و اداره مهاجرت میخواد بدونه که وقتی شما دارید تشریف میارید چقدر پول دارید که مال خودتون هم هست. بنابراین واسه پول توی حساب بانکیتون داشته باشید و در اختیار خودتون باشه. این که چقدر این بستگی داره به نوع اقدام شما. یه وقتی که میخواید تشریف بیارید کانادا یک ماهه، برنامه‌تون یک ماه هست، یه رقمه. یه وقتی که میخواید بیاید 6 ماه بمونید، یه رقمه. بستگی داره به هر حال هزینه بلیط، هزینه اقامت، هزینه رفت و آمد، همه رو باید در نظر بگیرید و پول نشون بدید دیگه، تمکن مالی. بله، خانم الهام نوری، من احساس میکنم سوالشون رو قبلا دیدم. نه ایشون سوال ایشون نیست. خب نوشتن که لطفا درباره الزامات اقامتی توضیح بفرمایید که باید چند سال بمانیم تا سیتیزن شویم. الان این دو تا موضوع رو با هم قاطی کردن. الزامات اقامتی رابطه به سیتیزنشیپ نداره. من در ونکوور هستم، یا 6 ماه است که با ویزه ویزیتور ولی با ورک پرمیت در حال کار کردن هستم. ممنون. خب ارهام جان، شما کلی راه داری تا هنوز برسی به الزامات اقامتی. شما اول باید پی آر بشید. حالا وقتی که پی آر رو گرفتید، یعنی پرمننت رزیدنت کانادا شدید، اون وقت است که شما در برای اینکه اقامتتون از دست نره، بعد در هر 5 سالی که حساب میکنن، هر زمان که حساب میکنن، در 5 سال قبل از محاسبه شون شما حداقل 2 سال تو کانادا باشید. به این میگن الزامات اقامتی. برای سیتیزن شدن بعد از اینکه پی آر شدید، باید حداقل 3 سال در خاک کانادا زندگی کنید. کسانی که قبل از اینکه پی آر بشن در کانادا حضور داشتن مثل شما، اونها نصف مدت حضورشون حداقل به مدت 1 سال در اون 3 سال حساب میشه، حتی به شرط اینکه در اون بازه 5 ساله قبل قرار بگیره. بنابراین شما اگر در کانادا بمانید تا پی آر بشید و بعد هم بمانید تا بخواید برای سیتیزنشیپ اقدام بکنید، همینقدر که 2 سال، اگر حداقل 2 سال طول بکشه پی آرتون، که حتما بیشتر از اینا میشه، و 2 سال هم که در کانادا بمانید، بعد از پی آر شما میتونید درخواست سیتیزنشیپ رو بدین. ولی شما الان بعد به فکر این باشید که چطوری میتونید اقامت بگیرید، نه اینکه الزام اقامتی چیه و اینکه چطور میشه سیتیزن شد. یعنی شما پله قبلی الان براتون مهمتر هست خانم الهام. بله، ام احمدی میگه که سوال نمیشه، آیا داشتن جاب آفر از کارفرما واجد شد در مناطق آتلانتیک مستقیما به اقامت دائم اونجا میشه، یا پس از 2 سال برای آن کارفرما اقامت خود رو دریافت میکنیم؟ ما چند مدل داریم در ارتباط با آتلانتیک. بله، یه برنامه آتلانتیک داریم که بعضی از این استانهای در واقع استان پی آی نیو برانزویک و نووسکوشیا درش مشارکت داشتن، که نمیدونم الان میگم که یکیشون دو تاشون اومدن بیرون. ولی بله، برای کارفرماهای واجد شرایط اگه شما رو قبول میکردن، شما با اقامت دائم عملا وارد میشدید میرفتید. و حالا حالت های دیگه هم وجود داره که فردی میاد و در واقع اجازه کار میگیره، اونجا کار پیدا میکنه و با کاری که اونجا پیدا میکند و با کاری که اونجا پیدا میکنه، حالا ممکنه الیجیبل بشه در برنامه‌های استانی اون استان‌ها. آقای بیژن احمدی نیا میگه که آیا پس از اقامت 3 ساله در کانادا برای اپلای سیتیزنشیپ نیاز به اثبات قصد زندگی در کانادا هست؟ چطور میتونم ثابت کنم؟ نه، چنین چیزی وجود ندارد. قصد زندگی در کانادا رو نباید اثبات بکنید. اما اگر در کانادا نباشید در زمانی که اقدام میکنید، که اصلا باید باشید، وقتی هم که توی پروسه هم اگر بفهمن نیستید، اذیت میکنن، طولانیش میکنن. و من برای اگه میخواید برید و نباشید در کانادا، بمانید، پاسپورتتونی که گرفتید بعد برید. اصلا قصد، اثبات قصد موضوعیت ندار. قرار بود باشه، ولی خوشبختانه لیبرال ها آمدن منتفیش کردن. اون یکی از شروطی بود که کانزرواتیو داشتن بوش کار میکردن. آرمیتا میگه من برادرم برای ویزای توریستی اقدام کرده و پاسپورتش 2 سال اعتبار داره. امکان داره هنگامی که پاسپورتش رو بعد دادن ویزای کانادا میخوان پاسپورت جدید بگیرن و با همون همراه پاسپورت قبلی بفرستن که مدت ویزای توریستیش 5 ساله بشود؟ یعنی چی؟ یه بار بعد اینو ترجمه کنیم. نشه که برای پاسپورتشون 2 ساله بوده، اقدام کردن برای ویزای توریستی. میگه حالا هنگامی که پاسپورتش رو برای دادن ویزای کانادا میخوان پاسپورت جدید بگیره، به همراه پاسپورت قبلی بفرسته. لازم نیست. وقتی شما اقدام مهاجرتی میکنید، در زمانی که پس ریکوست میشید، یعنی نامه‌ای به شما میدن که آقا پاسپورت تو برای ما بفرست که ویزا بزنیم، شما میتونید ویزای پاسپورت جدید تو بفرستید. نیاز نیست پاسپورت قدیمی تو بفرستی، اصلا نیاز نیست. بنابراین ایشون هم میتونه اگه پاسپورت 5 ساله داره، پاسپورت 5 سالش رو بفرسته هنگامی که ازش میخوان که پاسپورت بفرسته. نه اینکه لازم هم نیست دوتاشو با هم بفرسته، ولی یه نامه مینویسی آقا من پاسپورتم رو عوض کردم، پاسپورت من الان اینه. محسن مقربی سوالشون سوال چیز، پس از دریافت نامه نشان از استان ساسکاچوان ثبت فایل در فدرال، چه مدت تا انجام مدیکال حدوداً زمان خواهد برد؟ کسی نمیتونه به شما اینو بگه. هیچ حساب کتاب نداره. برای من جواب ویژه من براتون ندارم. بعضی وقتا خیلی 6 7 ماه است، بعضی وقتا هم بیشتر. محمد رضا مهدوی میگه که در خصوص پاسپورت دومینیکا توضیح میفرمایید همچنان شما در این زمینه فعالیت دارید؟ اگر بله لطفا از تقریب شرط توضیح بفرمایید. بله آقای مهدوی، ما در زمینه دومینیکا فعال هستیم و هزینه ها و شرایطش رو بایستی که ایمیل بزنید، در زمین بزنید دفتر یا برار با یکی از این شماره های چیزم که پیغام بگذارید دوتون تماس میگیرن. همین شماره هایی که رو صفحه میبینید 2-1-579-59-93 از سمون تهران با تون تماس میگیرن و با تون صحبت میکنند. و ولی هزینه های ما از در واقع هزینه های کف بازاره، بسیار هزینه ها مناسب هست. و سوال آخر رو جواب بدیم و بعد سوالات دیگر رو به انتظار بگذاریم برای هفته آینده. خانم رویا نوشته تشکر از برنامه خوب شما. من در برنامه سرمایه‌گذاری کبک آوریل 2020 نامه فدرال رو گرفتم و الان 4 سالی که منتظر هستم و طبق نمودار پیشرفت مراحل که در ماه می 2024 100% گزارش شده هنوز فاینال دیسیژن گزارش نشده. به نظر شما باید کار خاصی انجام بدم؟ سعی کنید پیگیری بکنید، یعنی قاعدتا باید خبرهایی در مورد شما باشه، میتونید پیگیری بکنید و به فرم بزنید، ایمیل بزنید و پیگیر باشید، ولی چیز عجیب غریبی نیست متاسفانه. به هر حال بسیار ممنونم از این که با ما بودید. سوالات زیادی موند ولی من بیشتر از نیم ساعت نمیتونستم خدمت شما باشم. امیدوارم که از این بابت من رو ببخشید. اگر میخواهید که اقدام برای مهاجرت بکنید یا لازمه به خدمات ما بدونید، لطفاً وبسایت ما رو ببینید campars.com یا اینکه به یکی از این شماره‌هایی که روی برنامه می‌بینید تماس بگیرید. ایمیل به info@campars.com رو هم میتونید بفرستید و هر درخواست اطلاعاتی در اطلاعی رو میخواید برای شما ارسال میشه. توجه بکنید که تلفن‌ها در تهران خیلی قابل اتکا نیست. اگر تلفن دفتر ما در تهران رو گرفتید جواب نگرفتید، از طریق همین شماره واتساپی که الان روی صفحه میبینید پیام بدید، باهاتون حتما تماس گرفته میشود. از اینکه با ما بودید در این نیم ساعت بسیار بسیار سپاسگزارم. شما رو تا برنامه بعدی جمعه آینده است به شرط حیات 25 خرداد ماه 1403 برنامه شماره 348 رو با شما خواهیم بود. تا آن زمان شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.